بخش سیزدهم،
عروسی. راوی خوله.
مادرم مرا بغل کرد و گفت:
خوله، خوشحالم که به لطف اسلام از آن سرکشی هایت دست برداشتی. اگر بخواهم برای یک عمر نصیحتت کنم، میگویم در زندگی با شوهرت لجبازی نکن و به همه اقوام او احترام بگذار. همین ها را رعایت کنی خوشبخت خواهی شد.
مشاطه به اتاق آمد و بچه هایی را که دورم جمع شده بودند از اتاق بیرون کرد. پارچه ای سفید وسط اتاق پهن کرد و گفت:
لباسهایت را کم کن.
با تعجب نگاهش کردم. لبخندی زد و گفت:
میخواهم به بدنت روغن گل سرخ بزنم و روی پا و دستانت نقش حنا بکشم.
روی پارچه دراز کشیدم. مشاطه هرچه سلیقه داشت برای کشیدن نقش حنا به کار گرفت. مادرم گاهی به اتاق سر میزد و شربتی خنک برای من و مشاطه می آورد. یک ساعتی بی حرکت به سقف نگاه می کردم. به اولین جملاتی که باید به داماد بگویم فکر می کردم. در این دیدارهای نصف نیمه محبتش به دلم افتاده بود. گاهی با تصور اینکه دستان مالک را در دست بگیرم لبخند می زدم و مشاطه هم خنده هایی معنادار می کرد که حالم بد می شد. کارش که تمام شد گفت:
تا من استراحت بکنم تو هم چشمانت را ببند و اندکی بخواب که امشب قرار نیست بخوابی.
رویم را برگرداندم. از این حرف ها بیزارم. کنیزی با تشت و آفتابه وارد اتاق شد و مرا از دست شوخی های تهوع آور مشاطه نجات داد. دست و پایم را شستم. چقدر زیبا شده بودند. مشاطه گفت:
حالا میخواهم چیزی به تو بگویم.
خواهش میکنم تمامش کن. بالاخره به اندازه‌ای که باید بدانم میدانم.
یعنی نمیخواهی به تو بگویم اولین صحبت‌های دو نفرتان با داماد چه باید باشد؟
اولین جمله این است: سلام، من گرسنه‌ام، بیا شام بخوریم. و خندیدیم.
میدانی که امشب شب سرنوشت توست.
سرتکان دادم و گفتم: هر شب شب سرنوشت است.
معاذالله، چه میگویی؟
هر لحظه که اراده کنی به زندگیت تغییر دهی، آن لحظه لحظه سرنوشت است. نگاهی مسخره تحویلم داد و گفت:
بیا موهایت را ببافم.
نشستم. ماریه از لای پرده اتاق به من نگاه میکرد. شوق و ذوق عجیبی داشت. همان لحظه تصمیم گرفتم ماریه را به عنوان کنیز خودم به خانه مالک ببرم. مادرم قطعا مخالفت میکرد. دختری خوش سلیقه و زرنگ بود، اما من هر آنچه بخواهم را به دست می آورم. نمی دانستم ماریه هم از آمدن به خانه من خوشحال می شود یا نه، ولی برای من بهترین گزینه بود، چون اگر قرار بود مالک کنیزی بیاورد او رقیب من می شد. اما ماریه در تملک من بود. به روزهای پیش رویم فکر می کردم. آینده چه می شود؟ نکند مالک مرا کتک بزند؟ خودم را به خدای پیامبر سپردم. مادرم از زیبایی و ادب مالک زیاد می گفت. من فقط او را از دور دیده بودم. می دانستم همسری مالک آرزو و حسرت دختران زیادی است. اما همه اینها از ترس روبرو شدن من با غریبه خوش چهره و با ادب کم نمی کرد. هرچه به اذان مغرب نزدیک می شدیم، دستانم سردتر می شد. زنان همسایه و فامیل دسته دسته به خانه می آمدند و ماریه، هاجر، جاریه و امینه با شیرینی و شربت از آنها پذیرایی می کردند. من روی چهارپایه با پارچه‌ای که روی سرم کشیده بودم می نشستم و مجبور بودم به هلهله، صدای دف و جیغ و داد کودکان گوش بدهم. گفته بودند مهمانها نباید صورتم را ببینند. زیر آن پارچه داشتم دیوانه می شدم. از شدت گرما تهوع گرفتم. از روی چهارپایه بلند شدم و به اتاقم آمدم و پارچه را کف اتاق انداختم. چه رسم مسخره‌ای بود؟ من زیر پارچه عرق می ریختم و زنان هلهله می کردند و می رقصیدند. هرچه دلم خواست به همه فوش دادم. ماریه برایم شیرینی آورد. خوردم. ترس ماریه از خودم را احساس می کردم. حق داشت. من با او بدرفتار بودم. در تمام سالهای کودکیش او را رنجانده بودم. خیلی با خودم کلنجار رفتم. با اینکه برایم سنگین بود گفتم: ماریه، مرا ببخش. با مهربانی گفت که از من بدی ندیده است. دلم نمیخواست بار گناه آزار دادنش را با خودم به خانه جدید ببرم. ساعتی پس از نماز مغرب و عشا صدای تکبیر مردان بلند شد. فهمیدم وقت رفتن رسیده است. کنده شدن از خانه پدری دشوار بود. دلتنگیم بیشتر برای فضای خانه بود تا افراد آن. حس می کردم به در و دیوار خانه بیش از خانواده‌ام انس دارم. پدرم به اتاق آمد. اشک در چشمم دوید. دستش را بوسیدم. قیس و ثابت هم برای مشایعت آمدند. با همه خداحافظی کردم و سوار بر اسب شدم. برادر بزرگ مالک افسار اسب را گرفت و من میان هلهله و اشعار زنان مدینه به سمت خانه جدیدم در حرکت بودم. هرچه به مسجد نزدیک می شدیم دلم بیتاب می شد. نمی دانستم مالک با من چه رفتاری خواهد داشت. مثل قیس مهربان است یا مثل پدر قاطع یا مثل ثابت تند خو. یا از کوچه پشت مسجد گذشتیم. اواسط کوچه مادر و خاله مالک کنار در خانه ایستاده بودند. از زیر پارچه‌ای که روی سرم بود چهره دو زن دیگر را تشخیص ندادم. هم اسب جلوی در خانه ایستاد، هم قلب من. حس می کردم نمی توانم حرکت کنم. هیچ صدایی را نمی شنیدم. دقایقی گذشت. جوانی بلند قامت در چارچوب در قرار گرفت. از شرم سر به زیر داشت. پاهایم را زیر شکم اسب محکم کردم. انگار دلم نمی خواست پیاده شوم. از کنارم گذشت. با قیس و ثابت روبوسی کرد و دست پدرش را بوسید و برادرانش را در آغوش کشید. به طرف اسب آمد. شرم نمی گذاشت دست مرا بگیرد و به خانه ببرد. خاله، مادر و خواهرهایش شروع کردن بخواندن که
ای مالک، عروست را از اسب پیاده کن، در راه خسته شده است.
زنان دور اسب را گرفتند که کسی پیاده شدنم را نبیند. سر به زیر و آرام گفت
سلام.
آب دهانم را قورت دادم تا جوابش را بدهم. زبانم مثل یک تکه چوب خشک شده بود. منتظر جواب نماند.
دستت را به من بده و آرام بیا پایین. مواظبت هستم.
دستان یخ زده‌ام را در دستان گرم و مردانش گذاشتم و پیاده شدم. زود دستم را رها کرد. من با همراهی زنان وارد خانه شدم. جاریه و عمره همراه من ماندند تا این شب را به سلامت بگذرانم. خاله و مادر مالک مرا تا حجله همراهی کردند. چه اتاق زیبایی بود. تا مالک به اتاق بیاید فرصت داشتم نگاهی به دور و بر بیندازم. دو چراغدان روی تاقچه سوسو می زدند. نورشان کم شده بود. شمعی بزرگ روی تاقچه دیگر اتاق بود. با شعله چراغ شمع را روشن کردم. از اینکه مالک به اتاق نمی آمد خوشحال بودم. اما تا صبح که اینطور نمی ماند. بالاخره می آمد. جاریه با صدای بلند گفت
خوله، حاضر باش.
بعد از چند لحظه صدای مالک را شنیدم. با عمره و جاریه حرف می زد. سعی کردم خودم را با شمع سرگرم کنم. مالک پرده را کنار زد و گفت
السلام علیک.
رویم را برگرداندم. سرم را پایین انداختم و به نقش حنای پاهایم نگاه کردم. درخچه‌ای که روی پایم پیچ و تاب خورده بود و روی ناخونها گل داده بود. مالک روی تشک نشست. قلبم تند می زد.
بیا اینجا بنشین.
به دستهایم خیره شدم. نخل پر برگ و بار کف دستم خاطره تپش‌های قلبم در نخلستان را زنده کرد. روزی که اولین بار صدای مصعب را شنیدم. کاش مثل آن روز ماریه اینجا بود تا آرامم کند. مالک حرف می زد و من به دستانم نگاه می کردم. نمی توانستم چیزی بگویم. صورتش را نزدیک صورتم آورد و گفت
اگر تعریفای مادرم از تو و خوش صحبتیت را نشنیده بودم مطمئن می شدم لالی.
باز نزدیکتر شد. خودم را عقب کشیدم. خندید.
نه ترس بانو، من ترس ندارم.
لبخند که روی لبم نشست آرام جوری که صدا به بیرون نرسد گفت
بیا بنشین، کار دارم.
با فاصله زیاد از او نشستم.
میدانی با دختر پیامبر همسایه ایم؟
با سر جوابش را دادم.
میدانی دیوار حیات ما دیوار خانه علی است؟
با تعجب سرم را بالا انداختم که نه.
تمام تلاشم را کردم که خانه نزدیک مسجد باشد. به لطف خدا این طور شد.
الحمدلله.
صدایت هم که زیباست. چرا حرف نمیزنی پس؟
خندم گرفت.
از روزی که مصعب را دیدم مسلمان شدم و به پدر و مادرم نگفتم. با دیدن پیامبر جانم به جانش گره خورد. خوله، من تمام زندگیم را فدای پیامبر میکنم. هر جنگی که دستور بدهد میروم. انجام هر خواسته ای از جانب او را بر خودم واجب میدانم. در این راه همراه هم باش.
چشم، من دختر سعدم. پدرم از جان و مال برای پیامبر دریغ نکرده. من نیز همانند او خواهم بود. قول میدهم همراهیت کنم. جاریه از پشت در صدا زد.
خوله، شام را از زیر پرده داخل میفرستم و به آشپزخانه میروم.
این را گفت که خیالم از نبودنش راحت شود. مالک سینی شام را گذاشت وسط لحاف. حیف از آن طاووس های زیبا. با آن همه استراب نگران خراب شدن لحاف هم بودم. چشمم به دست مالک بود که غذا را روی لحاف نریزد. لقمه اینان در خورش زد و جلوی دهانم گرفت.
بسم الله، من شام خوردم.
با شرم لقمه را به دهان گذاشتم و جویدم. هنوز لقمه در دهانم بود که لقمه بعد را جلو آورد. چند لقمه که به دهانم گذاشت خجالت کشیدم از محبتش. خواستم جبران کنم. لقمه‌ای برایش گرفتم. دهانش را جلو آورد و بوسه‌ای به دستم زد و گفت:
از نخله‌های زیبای دستت همین خرما مرا بس.
دلم آشوب شد و دستانم شروع کرد به لرزیدن. مالک انگار خجالت کشیده باشد. سرش را پایین انداخت. چشمان درشت و مژه‌های پرپشتش را برای اولین بار بود که از نزدیک می دیدم. موهایی مجعد که رد عقال رویشان افتاده بود و ریش‌های انبوهش مرا یاد جوانان داستان‌ها می انداخت. از مردهای رویاها هم زیباتر بود. خیره نگاهش می کردم. سرش را ناگهان بالا آورد و چشمان من به هم گره خورد. لبخند زد و گفت:
فتبارک الله.
نگاهم را دزدیدم.
می دانم به چه فکر می کنی. خوله، از علی داماد پیامبر شنیدم که در شب عروسی تا طلوع فجر با فاطمه به عبادت ایستادند. دوست دارم ما نیز در این شب به عبادت بپردازیم و شکر خدا را بابت نعمت اسلام و وجود پیامبر و هدایت شدنمان به جا بیاوریم. شامت را بخور، من میروم وضو بگیرم.
نفس راحتی کشیدم. مالک از جا بلند شد. به قد بلندش خیره شدم. پرده را کنار زد و بیرون رفت. از اتاق که رفت دلم برایش تنگ شد. به نخله کف دستانم چشم دوختم. دلم مالامال از محبت مالک شده بود. این فرشته مهربان پاداش کدام کار نیک من بود؟